سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 32. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجا هستید اومدید ببینید این هفته چه آشی براتون پختم دیگه. حالا آشای ما مثل آشای دستپخت مامانا معمولا خیلی خوشمزه نیستن، از بس که توشون از این دیکتاتورا و کارای مطالعاتی و این چیزا حرف میزنیم، ولی دیگه چیکار میشه کرد؟ بعضی از مشاغلم جز مشاغل سخت دستبندی میشن دیگه، اینم بخت ماست. به هر حال مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he
do we woo woo. شوخی با
تاریخ.
یه
درسته که دیکتاتورها اصولا با روشایی مثل درو کردن مخالفین و قتل عام اونا معروف میشن و مثلا یکی مثل استالین با کشتن میلیون ها نفر در شوروی سابق الان یکی از صدرنشینان بلا منازع جدول ردبندی قاتلین در تاریخه. این درست، ولی این وسط دیکتاتورهای زیادی هم هستن که برای له کردن مخالفینشون اونا رو نمیکشن لزومن، ولی بلاهایی سرشون میارن که شاید خیلی دست کمی از کشتنشون نداشته باشه. ولی چون کلن ذهن ما روی قتلای دست جمعی و فجی و این اتفاقات خیلی ترسناک فوکوس میکنه، شاید گاهی وقتا این روش ها رو توی تاریخ خیلی جدی نگیریم، در حالی که به نظرم میشه این روش ها، یعنی روش های نچندان کشنده رو دیکتاتوری و سرکوب مزمن به نامی مثلا. یعنی مثل یه بیماری که یواش یواش داره بدن آدم رو خیلی ریز و کم سر و صدا میروفه میاد جلو. تو این قسمت از شوخی با تاریخ میخوام یه مروری روی این روش‌های دیکتاتور را داشته باشیم، به خصوص که خیلی از اونا برای ما تو ایران آشنا هستن.
شوخی با
تاریخ.
پدر کارابیو تو دهه 80 میلادی یه کشیش بود تو کلیسای سن میگل نیکاراگوئه که مقامات رژیم کمونیستی ساندینیست این کشور اصلا علاقه‌ای بهش نداشتن که هیچ، دنبال یه فرصتی بودن که یه جوری با روش‌های نرم یه بلایی سر این پدر کارابیو بیارن که دیگه کمر راست نکنه این بزرگوار. چی کار کردن پس؟ رد کشیش رو دستگاه امنیتی زدن که کجا میره، با کیا میبره، چی کارا میکنه، زیرابی میرابی از این کارا، از اون کارا، اینا چی کار میکنه که یه جوری پدرشو در بیارن. اینه که توی روز نیمه آفتابی رد پدر رو زدن که داره میره. پدر همینجوری رفت، یه ذره واسداد، دوباره رفت، یکم دیگه این بر اون بر و پایید و بازم رفت، رسید به کجا؟ به یه خونه. بچه های عزیز من، حالا شاید فکر کنید خونه مثلا پر از مخالفین دیگه حکومت اورتگا بوده که اونجا میخواستن بین هم نارنجک و تفنگ و نمیدونم اتم و دینامیت مینامیت و اینا خیرات کنن و بزنن حکومت رو بهتره کنن، ولی نه بابا، از این خبرها نبود. خلاصه پدر وارد این خونه شد و هنوز زیپ شلوار رو باز نکرده بود که یهو از زمین و زمان نیروی امنیتی بود که وارد این خونه شد. آخ، چی شد حالا؟ چند دقیقه بعد پدر در حالی که لخت مادرزاد بود از خونه بیرون کشیده شد و قدرتی خدا ده ها روزنامه‌نگار و دوربین رسانه ها هم دم در خونه آماده بودن تا عکس ها و فیلم های داغ خودشون از پدر بگیرن و فرداش در تیراژ وسیع تو مطبوعات و رسانه ها منتشر کنن که اوه، پدر رو ببین جون بابا، شکم و بلرزون بابا. حالا طرفداراش هم میگفتن آقامون جنتلمنه، ولی حکومتی ها میگفتن جنتلنه و اطلاعی هم خلاصه دادن حکومتی ها. یه چیزی تو این مایه ها که مردم شهید پرور نیکاراگوئه، به اطلاع میرسانیم در شب گذشته سربازان گمنام امام اورتگا در عملیاتی بسیار پیچیده و اطلاعاتی و با اتکا بر آخرین فنون مقابله با جاسوسان و دشمنان ملت موفق شدند پدر کارابیو کشیش معروف را لخت مادرزاد در حالی که در حال انجام اعمال شنیع منافی افت با تعدادی مرد دیگر بود دستگیر نموده، این رواج دهنده بی افتی و بی حرمتی در جامعه را به خاک فنا بدهند. حالا کسی نمیدونه واقعا این بنده خدا تو اون خونه رفته بود چیکار کنه، دوست پسری چیزی داشته یا نداشته و اینا رو کسی نمیدونه، ولی اینو میدونیم که توی کشورهای غیر مذهبی و لایک مثل نیکاراگوئه دیگه کسی در حال عادی دنبال کارهای تخت خوابی کسی نیست، مگر اینکه طرف کی باشه؟ از مخالفین سرشناس و محبوب حکومت. اینا این آقای کشیش هم همین بلا سرش اومد دیگه. بعد جامعه به شدت تحت تاثیر این خبر قرار گرفت و دیگه بعد از اون احتمالاً هر موقع کشیش میخواست بره برای مردم سخنرانی انتقادی علیه حکومت بکنه، تا حرفاشو شروع میکرد یه سری شعار میدادن: پدر لختش قشنگه، پدر لختش قشنگه، و عکسای اون روزو هم میآوردن بالا. به همین سبک هم بود که این بنده خدا حسابی اعتبار خودش رو بین ملت از دست داد. تو مملکت ما هم اگه یادتون باشه تو اواخر دهه 70 و اون دوران اصلاحات این روش رو تو صدا و سیما به کار می‌بردن. یعنی مثلا یه روزنامه‌نگار قدیمی و خوشنام رو می‌گرفتن، بعد یهو می‌دیدی برنامه فخیمه 23 بخشش رو به این آدم اختصاص داده که این با CIA و MI6 و KGB و موساد و نمی‌دونم چند تا جای دیگه که ارتباط داشته که هیچ، چمدون چمدون دلارم که از اون ور و از این ور که می اومده بینا براش که هیچ. تازه اینم براتون بگیم، امت حزب الله مخاطبین عزیز 23 که سربازان گمنام امام نظام رفتن حمله کردن به ویلای ایشون تو شمال و اونجا هم یک عالمه بساط فسق و فجور و بطری ویسکی و ودکا و تریاک و منقل و وافور و همه اینا رو هم پیدا کردیم. بعد یک کلوزاپ هم از این چیزا تو ویلای اون بنده خدا نشون میدادن که دیگه اینجا حزب الله از نقطه زنی نیروهای امنیتی نظام سر بشن، اصلا برگاشون بریزه و کفن قشنگاشون رو بپوشن بریزن کف خیابون که وا ویسکی ها، وا ودکا، وا منقل ها، وا وافور ها. ببینین دیکتاتورها چقدر خوب از همدیگه یاد میگیرن این چیزا رو، یادگیریشون اینا خیلی خوبه. لامصب
آهای معلم بد چقدر جریمه باید، آهای معلم بد چقدر جریمه باید، چند تا ستاره بسه برای جمع من
تو مالزی. انور ابراهیم اصلا از سال 1993 تا 1998 معاون نخست وزیر بود و مهاتیر محمد نخست وزیر وقتم خیلی ازش حمایت میکرد، تا وقتی که این انور متوجه فساد گسترده و یه سری نابسامانی های عجیب دیگه تو سیستم حکومتی شد و شروع کرد به انتقادات خیلی سفت و سخت از این مسئله، و چون خیلی هم پافشاری میکرد روی انتقاداتش گیر داده بود دیگه رفت تو لیست مغضوبین نظام. خلاصه یه پرونده کلوفت برای ساختن این هوا و دستگیر شد و اول به چیزای محکوم شد که خودش نخست وزیر رو به اونا متهم میکرد، و اون چی بود؟ فساد مالی. اینجا یه 6 سال حکم زندان نوشتن دادن دست این بنده خدا، و بعد که دیدن این کمه و فساد مالی هم که بابا دیگه هممون هستیم توش این کاره ایم مثلا و اینا و خیلی هناش رنگی نداره، تو زندان که بودیشون یه پرونده دیگه هم براش باز کردن، و اون چی بود؟ این که ایشون یعنی انور ابراهیم با یکی از کارمندای مردش روابط اونجوری داره، اونجوری یعنی در حد تخت خواب و اینا دیگه. خب مالزی هم کشور مسلمونه دیگه، از این اتهاما وقتی به کسی میزنی طرف جونش هم حتی در خطر میفته. اینه که دوباره تو همون زندانم هم یه حکم دیگه دادن به انور و گفتن شما اینم بذار اون قبلی، فعلا هم رو بیرون اومدن حساب نکن، در حالی که اینجوری هم نموند البته و بعدن حکمش نقض شد و اومد بیرون. و انور هم که ول نمیکرد دوباره شروع کرد به فعالیت سیاسی و داشت گرم میکرد که بیاد تو انتخابات مجلس شرکت کنه، که دوستان دوباره گفتن اوه یادمون نبود این انور با یه آقای دیگه هم از اونجور ارتباطا داشته، تازه اون طرف همش 24 سالش بیشتر نبوده، اینا از نظر سنی هم به هم نمیخوردن هرجوری بهش نگاه کنی. اینه که یه حکم سنگین دیگه هم گذاشتن دوباره رو دست این بنده خدا، و دبره که رفتی و انور جون رو برگردوندن به زندان که دیگه بیشتر از این روشو زیاد نکنه واسه حکومت. این روش هم اتفاقا توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی برای حمله کردن به فعالان سیاسی و روزنامه‌نگارای خارج از کشور زیاد استفاده شده، و عزیزان در این زمینه هیچ مرز و شرمی هم قائل نیستن برای خودشون، و یه وقتایی یه قصه هایی از خودشون میسازن که واقعا آدم پیش خودش فکر میکنه این حیوانکی‌ها تو خلوت خودشون چیا میشینن میبینن که به اینجاها میرسه کارشون. خب برادر ارزشی، اون چیزایی که میشینی 12 شب به بعد که حاج خانم و بچه‌ها رو خوابوندی میبینی همه کیکن، اونا واقعی نیستن. یعنی مثلا برادر، و وقتی میبینی تو توضیح ویدیو نوشته جیجی و میجی تو اداره بازی میکنن خیلی قشنگ رو میز کار و نمیدونم این حرفا، بعد شما میشینی اینا رو میبینی هی به خودت فشار میاری، بیار ما که بخیل نیستیم، مال خودت انقدر فشار بیاد تا بترکه یا بترکی، ولی باور نکن اینا رو. مثلا تو همون دوره شایعه کرده بودم مدیر فلان شبکه خارج از کشور به مجری همون شبکه تجاوز کرده، یا چه میدونم اصلا اونجا تو رسانه‌های معاونت ساعت کاری که شروع میشه اینا فکر میکنن همه شروع میکنن به تجاوز کردن به هم دیگه تا آخر وقت اجاری از این تجاوز به اون تجاوز. فقط هم راستکارشون تجاوز ها، هیچ روش ملایم دیگه تو کتشون نمیره برای پروبال دادن به تخیلات داغونشون. یعنی هر چی اینا میکشن از اینه که فشار زیادی بهشون میاد، از کجا؟ از چند جا، به خصوص از اونجا. بعد فشارم که میاد به چند جا، خب کجاشو بگیری، اینجاشو بگیری، اونجاشو بگیری، از هر بر بگیری از یه جا میزنه بیرون دیگه، به خصوص از کجا؟ از اونجا. من دستم بسس اینجا، بیشتر نمیتونم توضیح بدم، ولی واقعا باید بگم قربانیای این سناریو سازیای این ارازش ایرانی یه جورایی خوش شانس هم هستن که اینا اینقدر تخیلاتشون داغونه که حتی اینا رو به شکل سناریو هم که تحویل جامعه میدن بیشتر به شکل کمدی در میاد تا اینکه مثلا مثل مواردی که گفتم بخواد تو جامعه بازخورد داشته باشه مردم باورش کنن. البته خب صورت حساب این سناریو سازی ها رو برادرا خوب نقد میکنن براشون. بله دیگه اینجوری. میخوای که مال تو باشم، رو گانچی داری تو باسم، بعد یه سر حباسم از دست تو روش بازداشت و زندانی کردن مخالفین دیگه البته خب روش شناخته شده ایه برای همه ما و دم دستی ترین کار ممکن هم هست. خب نگه داشتن مخالفین تو زندان برای دیکتاتور خوبیش اینه که میتونه هر جوری بخواد مخالفین زندانی خودش رو تحقیر کنه، یا مثلا اگه مریضن مثلا داروهاشون رو بهشون نده یا مراقبت پزشکی رو ازشون دریغ کنه، که خب هر دو طرفش سود دیگه براش، یا طرف تو زندان کلی درد و رنج بیشتر از بیماریش میکشه، اینجوری دیکتاتور ارضا میشه بیشتر، یا هم که دعاهای آقای دیکتاتور مستجاب میشه و مثلا میفته میمیره و دیگه چی بهتر از این. تهش هم میگم بله دیگه عم دست خدا بود دیگه، ما که نکشتیمش دیگه، وقتش بود. در زمینه تحقیر تو زندان یکی از چرکترین کارهایی که مثلا ارتش مصر با مخالفین زن زندانی میکرد این بود که وقتی اونا رو میگرفت وادارشون میکرد که تست بکارت بدن. چرا؟ به این بهانه که اگه از اینجا رفتین نریم بگین کسی به ما تجاوز کرده تو زندان. بهانه رو میبینیم تقریبا با اطمینان بالایی میشه گفت که دلیل اصلی همچین کار غیر انسانی تحقیر مخالفین زن بوده، نه اون خزعبلاتی که حکومت یا ارتش میگفت. یا مثلا یکی دیگه از روش‌های معروف تحقیر مخالفین رو استاد اعظم صدام حسین تو عراق درباره طاهر یحیی به کار برد. طاهر یحیی از جنرالای ارتش عراق بوده و زمانی که صدام توی حزبش جوجه بیش نبود ایشون نخست وزیر عراق هم شد و صدام خیلی خیلی به این مرد قبطه منجر به نفرت می‌خورد. قبطه منجر به نفرت چی بود؟ الان اینو از کجا دروردی اینو سعیدی؟ باید بگم خدمتتون که از اینجام، یعنی از گریبانم، پیامبرا از گریبانشون ستاره متاره در می آوردن، ما هم قبطه منجر به نفرت صدام حسین براتون در میاریم. ببخشید دیگه. داشتم میگفتم صدام به این بنده خدا طاهر یحیی به شدت حسادت میکرد و وقتی هم که بالاخره تقی به تقی خورد و چند سال بعد خودش به قدرت رسید اول از همه دستور دستگیری این بنده خدا طاهر یحیی رو داد و بدتر این که برای این که تحقیر این بنده خدا رو کامل کنه گفت تو زندان بذارنش مسئول حمل فضولات زندانیان. زندانیا تو عراق از داشتن توالت تو سلولاشون محروم بودن اون موقع و مجبور بودن شماره 1 و 2 هاشون رو تو سطل انجام بدن. ژنرال و نخست وزیر سابق هم کارش شده بود این که با گاریش بین سلولا میچرخید و داد میزد سطلاش خالیه، سطلاش خالیه. زندانیا هم با شنیدن این ندای نچندان آسمانی بودار سطلای قضای حاجتشون رو میدادن به نخست وزیر سابق. صدام هم وقتی بهش گفتن که نخست وزیر سابق رو تو زندان به چه کاری وادار کردن کلی کیف کرد، خوشحال شد و میگن این دوره هر جا میرفته قصه این بلایی رو که سر طاهر یحیی آورده بوده رو با خوشحالی تعریف میکرده و عداش در میآورده و داد میزده صدداشقالیه، صدداشقالیه، درد و مرض. ببین روانشناسا میگن یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه ما آدم ها تو بزرگسالی از حالات انسانیمون خارج بشیم و و به موجود ترسناکی مثل این صدام تبدیل بشیم کودکی وحشتناکی که پشت سر گذاشتیم. مثلا در مورد صدام میگن که اولا خب پدرش که معلوم نیست چی اومده سرش تو همون سالهای اولیه زندگی صدام. بعضیا میگن ناپدید شده، بعضیا میگن مرده و بعضیا میگن اصلا پدر مشخصی خیلی نداشته صدام. روایت ها مختلفه. این از این. بعدش هم که مامان صدام میره با یکی ازدواج میکنه که میگن شهرت خانوادگیش از شهرت خانوادگی خانواده صدام هم اون موقع بدتر بوده و یکی از سرگرمیای این آقای ناپدری این بوده که هر موقع غسلش سر میرفته یه چوب قیرندود برمیداشته میافتاده به جون صدام و وادارش میکرده بره روی یه مشتی از کثافت و مدفوع که نمیدونم چرا گوشه خونشون جمع شده بوده براش برقصه. یا مثلا این ناپدریه نمیذاش صدام کوچک بره مدرسه و از اونجایی که خودش کاروباری نداشت و کلا لنگاش هوا بود تو خونه خوابیده بود، اونو وادار میکرد بره مرغ و خروسا و هر چیز قابل حمل دیگه همسایه‌ها رو بدزده بیاره خونه. شبا هم مامان صدام و ناپدریه میشستن غنایم رو تقسیم میکردن بین هم و میشه اینجوری تصور کرد موقع تقسیم اجناس دزدیده شده بین هم دیگه هم ناپدریه میگفته خب عزیزم این مال تو، این مال من، اینم مال بچه ها. و موقع گفتن اینم مال بچه ها انگشت شستشو نشون میداده که طبیعتا نشانه موفقیت نبوده و زن شوهر هار 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 هم میخندیدن. هار هار و کوفت کاری. خودتون دیگه ببینین چی بوده ماجرا و اون مادر و اون ناپدری داغون روانی و البته ده ها عامل دیگه اون موقع ها نمیدونستن که با این کاراشون دارن چه هیولایی رو پرورش میدن و تقدیم جامعه بشری میکنن. الله الله واقعا به قول خودشون از این کاراشون. روش درو کردن مخالفین که اون اول کار بهش اشاره کردم هم که خب همیشه در طول تاریخ یکی از دم دستی ترین و برنده ترین روش هایی بوده که همه دیکتاتورها هم ازش استفاده کردن به اشکال مختلف. یکی از عجیب ترین این موارد هم خود جوزف استالین تو شوروی بود دیگه. استالین خب میدونیم که واقعا هیچ مخالفی رو در هیچ دوره‌ای زنده نذاشت. حالا یا اعدام می‌کرد سری یا هم که اونا رو می‌فرستاد به اون اردوگاه‌های کار مخوف تو سیبری که اونم یه جورای اعدام تدریجی بود. اما نکته خیلی عجیب در مورد استالین اینه که وقتی اون اولای کار همه رو قلق و غم کرد و دیگه کسی نموند که اعدامش کنه، احساس کرد هنوز اونجوری که باید و شاید به افقی که برای بالا بردن سرانه اعدام در کشورش در نظر گرفته بود نزدیک نشده. اینه که تصمیم گرفت حالا بره سراغ اونایی که براش اعدام میکردن یا همون مامورین اعدام. جدی میگم ها، یعنی میخواست کاری کنه که اونایی که شاهد مستقیم و زنده اون جنایت هاش بودن هم نمونن، نکنه یه روزی بخوان علیهش وقت شهادتی چیزی بدن. اینه که رفت سراغ اونا و یک یکشون رو اعدام کرد و جرمشون هم طبق معمول این بود که دشمن خلق و سرسپرده بیگانگان و از این چرت و پرتا بودن. منتها تو اینجور حکومت ها این زنجیره اعدام و تصفیه حساب با مرگ دیکتاتور قطع نمیشه دوستان، در حدی که تو همون مملکت هم بعد که استالین مرد بریا رئیس وزارت امنیت زمان استالین هم به جرم خیانت به وطن و جاسوسی برای انگلستان و اینا به دستور خروشچف جانشین استالین دستگیر و اعدام شد. بعد دوباره اونجا یکم بیشتر تحقیق کردن دیدن خود استالین پدر سوختم خائن به خلق و وطن و انقلاب و اینا بوده، ولی خب استالین که قبلا مرده بود دیگه نمیشد اعدامش کرد. اینه که رفتن جسدش رو از تو قبر در آوردن و از محل مقبره لنین در میدان سرخ مسکو بردنش کنار دیوار کاخ کرملین دفنش کردن. این مجازاتش بود. بعدها دیدن خود خروشچف هم همچین مشکوک میزنه، نکنه اینم با دشمنان مرتبط باشه. اینه که خروشچف هم توسط برژنف جانشینش مورد غضب قرار گرفت و تا زمان مرگ در ویلای در حومه مسکو تحت نظر قرار گرفت و وقتی هم مرد تحت تدابیر شدید امنیتی دفن شد و حتی به خانوادش هم اجازه شرکت تو مراسم دفن باباشون رو ندادن. بعد از اون برژنف مرد و گورباچف اومد و اون موقع هم گفتن این کفتار پیر پدر سوخته یعنی برژنف هم بوده که بیشترین ضربه ها رو به کشور و خلق و کوپت و زهرمار رو اینا زده. البته اون موقع دیگه اعدام نمی‌کردن و بعدم گورباچف دید با این وضع اصلا باید کل کشور رو اعدام کنن. اینه که کلاً شوروی اعدام و تیکه تیکه شد و شد اون چیزی که الان داریم میبینیم. کلا میبینید دوستان سیستم چجوریه تو اینجور کشورها؟ آشناس برامون نه؟ مثل اون عکس معروف پلای اون هواپیمای برگشتن خمینی بود که 12 بهمن 57 اومد و توی هواپیما و روی پله‌ها کلی آدم بود، ولی بعد یواش یواش از خود مسافرای اون هواپیما اعدام و بگیر و ببند شروع شد و الان دیگه تو عکسای رسمی که نظام از اون پله هواپیما منتشر میکنه فقط خمینی مونده با خلبان هواپیما که زیر بغلشو گرفته با سر نره تو دیوار. اصلا هم بعید نیست یواش یواش عکسای جدیدی که از اون پله هواپیما منتشر میشه به مدد فتوشاپ یواش یواش خود خمینی رو هم توش حذف کنم، جاش خامنه ای رو بذارم و اصلا یه آدمایی رو ببینیم افتادن دنبالش رو پله‌ها که اگه شناسنامه‌شون رو چک کنیم یا اون موقع به دنیا نیومده بودن یا هم که اون موقع حد اکثر فعالیت سیاسیشون این بود که حساب کنن ببینن رو دست مامانشون بعد از خوردن شیر فراوون آروغ بزنن بهتره یا بالا بیارن. البته این انقراض‌ها و فروپاشی‌های اینجور حکومت‌ها برای خودشون خیلی خبر بدیا، ولی برای ما چی؟ اصلا اکسیژنه
برای ما اکسیژنه. رویاه همون گنده تر دیوه یه تار کیلویی میگی ما اینه میوه دنیا رو حاله به من میره جوری که حتی میرا جمعم ندیده. بریم قرنطینه قبل قرنطینه بمون نمیرسم دارم بیوچینه تو جنام بیه نیه سلطینه سلسله هم به دیه برای اینه.
خب ممنونم که تا اینجای کار با من بودید. بابا شما دیگه کی هستید؟ به خدا به خدا، آفرین آفرین. میدونید و میدونیم که هدف اصلی ما اینجا اینه که ببینیم این دیکتاتورها و سیستم‌های دیکتاتوری چطوری ما آدم معمولی‌ها رو دور می‌زنن و گاهی وقتا با روش‌های نرم، گاهی وقتا با روش‌های سخت و گاهی وقتا با ترکیب از هر دوی این روش‌ها جامعه رو درگیر خودشون می‌کنن. بعضی ها میگن خب حالا مثلا دونستیم این چیزا رو دیگه تموم، دیکتاتوره نمیتونه بزنه به ترکونتمون. نه عزیزان، واقعا کسی همچی حرفی نمیزنه. اگه میزنم یا گرفتتمون یا هم که میخواد ولمون کنه یا هم که قصد داره کلا بذاره سرمون و بریشمون بخنده. کار من و شما هم اینه که اینجا فقط بدونیم و برای دونستن بیشتر تلاش کنیم، وگرنه که اینجا نه قراره کسی خوشبخت بشه و نه اگه خدا بخواد بدبخت. اینجا فقط یه پادکست طنزه که تاریخ رو هدف گرفته تا با مرور نرم و نازک و چست و چابکش بدونیم که کجای کاریم و الگوهای رفتاری دیکتاتورها و آدمای مهم تاریخ رو اینجوری از حلقشون بکشیم بیرون بذاریم کف دستمون. حالا دیگه بقیهش به 100 تا عامل دیگه بستگی داره که اصلا در این مقال نگنجد. پس ممنونم که شوخی با تاریخ رو به دوستان و رفقا و فامیلا و همسایه‌ها و کسبه محل و هر کی که خودتون سلام می‌دونید معرفی می‌کنید و دوستانی هم که توی کست باکس یا تلگرام اهل کامنت گذاری و اعلام نظر و این حرفا هستن هم میتونن شهادت بدن که من دم همه این کامنت دنیا نشستم. هر کی کامنت بذاره مثل عقابم چی کامنت خوش نشده بهش جواب میدم. اصلا جلال عقاب کی بودم من؟ دمتون گرم که هستید. قول بدید هوای بغل دستیاتون هم داشته باشید، بغلشون کنید. بقیه‌اش هم که دیگه گفتم به خودتون مربوط است. من چیکارم؟ تا بغلش به من مربوط بود، بقیه‌اش دیگه عریب خصوصی من است. نه منم به جاش میرم شهرام ابراهیمی عزیز رو بغل میکنم که زحمت ادیت و تیتراژ و امپکس و نودال و پال و سکام و اینای این پادکست رو میکشه. دیگه قسمت ما هم این بود دیگه، راضیم. ایشالله شما هم راضی باشید. پس اگه دارید میرید خب برید دیگه، آدم رفتنی باید بره، ولی از کنار برید مبادا اون قسمت های چرک و چول تاریخ بهتون بسابه.